بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عنوان بحث ما در حجیت اجماع محصله. اول اجماع محصل را میخونیم، بعدن بریم سراغ الاجماع المحصل المنقول بخبر الواحد. بنابراین دو بحث را خواهیم داشت، الاجماع المحصل، ثانیاً الاجماع المحصل المنقول بخبر الواحد. فعلا بحث ما در اجماع محصل. همه مسلمین الا الاخباری اجماع را حجت میدونن، اما در وجه حجیت اجماع اختلاف دارن. فقهای سنی و فقهای شیعی هر دو معتقدند اجماع حجته، اما چرا حجته، در این چرا اختلاف دارند. امروز ما نظر اهل سنت را میگیم چرا میگن اجماع حجته. اول باید توجه کنیم که اجماع در نظر اونها موضوعیت دارد، نه طریقیت. اگر فقهای یک عصری بر یک فقهی، بر یک فرعی اجماع کردن، خود همین سبب می شود که مجمع علیه حکم خدا باشه، ولو خدا نگفته باشه ها. ولذا اجماع در نزد فقهای اهل سنت جنبه موضوعی دارد. اگر فقهای یک عصری بر یک فقهی و بر یک فرعی اجماع کردن، همین سبب می شود که مجمع علیه حکم خدا باشد، ولو خدا قبلا نگفته باشه. و این خیلی عجیب است. نه اینکه اجماع در نظر ما جنبه طریقی دارد، خیال میکنیم که اونها هم جنبه طریقی دارد، نه، جنبه موضوعی دارد. ولذا جناب نعمانی، اجماع در نظر اونها در عرض کتاب و سنت، کتاب سنت در عرض اون اجماعه، اجماع در طول کتاب و سنت نیست، بلکه در عرض اوست. بیان ذلک، اولا میگن اجماع در منطقه الفراغ، در جایی که کتاب و سنت نباشد جای اجماع. این حرف خوبیه، اجماع در منطقه الفراغ، جایی که کتابی و سنتی در کار نیست، اونجا جایگاه اجماع. ولی اجماع باید یه مدرکی داشته باشه، یه مدرکی داشته باشه، مانند قیاس، مانند استحسان، یه مدرکی داشته باشه. اگر یه مدرک ظنی دارد، علما بر این اجماع کنن، درجهش میره بالا، از ظنی بودن میشود قطعی. اینها حرفه های تازه است که غالبا آقایان نشنیدن. چرا؟ چون همیشه ما معنوسیم با اجماع شیعه. اجماع در نظر شیعه موضوعیت ندارد، بلکه طریقه. اونها ابدا این حرف را نمیزنن، میگن اجماع موضوعیت دارد در عرض کتاب و سنت، نه در تو. البته میگن در منطقه الفراغ، جایی که نه کتابی هست نه سنتی، جای اجماع. ولی باید اجماع یه مدرکی داشته باشه، بیپایه نباشه، یا قیاسی یا استحسانی، یه مدرک ظنی داشته باشد. مادامی که اجماع محقق نشده، این حکم ظنیه. اما هنگامی که علمای یک عصر بر این حکمی که دلیل ظنی دارد اجماع کردن، سرهنگش می شود ارتش بود، از درجه ظنی ترقی می کند، می شود قطعی و حکم خدا می شود در لوح محفوظ. بنابراین در تدریس عقاید آقایان دیگر باید به کتابهای خودشون مراجعه کنیم، نه کتابهای خودمون. کتابهای خودمون نظریه اونها را نشکافتن، طریقه خودمون را بیان کردن. باید در آگاهی از نظریه آنان که اجماع خیلی ارزشمند است، با قال الله و قال رسول الله فرقی ندارد در عرض کتابه، اما به این شرایط. اولا باید در منطقه الفراغ باشد، کتاب سنت نباشه. ثانیا یک مدرک ظنی مانند قیاس و استحسان داشته باشه. مادامی که اجماع نیست، این حکم ظنیه. اما هنگامی که اجماعی شد، تعبیرشونه یرتقی من درجت ظنیه الى درجت قطعیه، حکم قطعی می شود مانند بقیه احکامی که خدا در کتاب سنت گفته. این مسلک اهل سنت. اذا علمنا که مسلک اهل سنت چیه، باید ادلهشون را بخوانیم. اولا با مسلک اهل سنت آشنا بشیم که مسلک اونها چیه، منهج اونها چیه، بعدا ببینیم ادلهشون صلاحیت دارد یا نه. پس مدعای اونها در اجماع مرکب از چند چیزه. اولا موضوعیت دارد، ثانیا در عرض کتاب سنت، ثالثا در منطقه الفراغ کتاب سنت نباشه، چهار باید یه مدرک اجمالی علقه و مزغه داشته باشه مانند قیاس و استحسان. مادامی که اجماعی نشده، حکمش زندگی. اذا اتفق العلماء، این حکم شود قطعی. نتیجه چه میگیرن؟ فل اجماع مشرع، کما ان الکتاب مشرع، السنت مشرع، خود اجماع هم مشرع، شریعت سازه. این عقیده آقایان اهل سنت. دلیلشون چیه؟ با سه آیه استدلال کردن و با یک حدیث. ما باید هم آیه ها را بخوانیم به فضل خدا و هم حدیث را. اولین آیه ای که استدلال کردن آیه مبارکه سوره نساء، آیه 115 در سوره نساء. شافعی میگد من چند بار قرآن را خوندم تا دلیلی بر حجیت اجماع پیدا کنم. این دلیل را شافعی پیدا کرده، میگه با خوندن قرآن دلیل حجیت اجماع را پیدا کردم. این آیه آیت الشقاق، آیت الشقاق سوره مبارکه نساء آیه 115. اولش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله با تولا و نصله جهنم و بئس المصیر و ساعت مسیرا. این آیه است. آیه را تا حفظ نکنیم نمیتونیم استدلال کنیم. یا بنویسید روی نوشته نگاه کنید یا حفظی. بنویسید و من یشاقق الرسول، و من یشاقق الرسول و یتبع بعد ما تبین له الهدى، بعد ما تبین. امن آیه 115. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، نوشتی، و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. جناب شافعی با این آیه بر حجیت اجماع استدلال میکنم. من سؤال میکنم و من یشاقق الرسول، در این حالی که من حالت موصولی دارد شرطی هم هست، و من مفهوم شرط داره، و من یشاقق الرسول جمله شرطیه دوتاست. یک یشاقق الرسول، یک شرط، و یتبع غیر سبیل المؤمنین. در جمله شرطیه دو تا جمله به هم عطف شده. مثل که بگم این جا زیدون و سلبکه اکرمه، جمله شرطیه معطوف و معطوف علیه دارد. یک و من یشاقق الرسول، اون دیگه جمله معترضه است. من بعد ما تبین له الهدى، اون جمله معترضه است. اونی که الان مهمه دوتا شرط را جدا کنیم. و من یشاقق الرسول، این یک شرط، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، این شرط دوم. جزا نوله ما تولا، این جزاست. عطفم شده بر این جزا و نصله جهنم. پس دو تا جمله شرطیه داریم، دو تا هم جمله جزائیه داریم. خوندید آیه را؟ و من یشاقق الرسول، این یک شرط. اون معترضه را رها کنیم، من بعد ما تبین له الهدى. شرط دوم و یتبع غیر سبیل المؤمنین، این دو شرط، دو تا هم جزا. نوله ما تولا و نصله جهنم. اون دیگر نمیخون دیگه. و ساعت مسیرا خیلی مهم نیست. آیه را معنا کنیم. شأن نزول آیه این است که یک مردی اسلام آورده بود، بعد دزدی کرد در یکی از جنگ ها. دزدی این روشن شد، آیه نازل شد، این از مدینه فرار کرد، رفت مکه، ملحق به مشرکین شد. این آیه در حق اوست. و من شاقق رسول عداوت. شاقق رسول نشانه عداوته. و من شاقق رسول یعنی من کان عدوان للرسول. بعد من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. برود به مکه ملحق بشود، جزای چیه؟ نوله ولا یولی، یعنی او را واگذار میکنیم. نوله او را واگذار میکنیم ما به اون بتهایی که تولا ولایت اونها را بر عهده گرفته. مسلمان بود، رفت مشرک شد، خدا میفرماید واگذار میکنیم به اون ما بتهایی که تولا ولایت اونها را به دوش گرفته و نصله جهنم، وارد جهنم میکنیم و ساعت مسیرا. پس دو جمله شرطیه داریم: یک گشاق بر رسول عداوت، و یکم غیر سبیل المؤمنین. این دو شرط، دو تا هم جزا. نوله ما تولا، نوله یعنی چه؟ واگذار میکنیم ما به اون بتی که تولا ولایتش را گرفته و نصله جهنم. چطور استدلال میکنن؟ میگن حکم شرط دوم را از شرط اول میفهمیم. شرط اول کدومه؟ و من یشاقق الرسول. آیا اون کس که دشمن بدارد پیغمبر را، اون جزایش چیه؟ جزایش چیه؟ نوله ما تولا و نصله جهنم. معلوم می شود که شقاق پیغمبر حرامه. از اونجا می فهمیم که غیر سبیل المؤمنین هم حرامه. از رفیق، حکم رفیق را می فهمیم. یشاقق الرسول چون حرامه به دلیل جزا، بغلش هم حرامه. بغل کدوم؟ غیر سبیل المؤمنین رفتن. اگر به غیر سبیل مؤمنین بروید حرامه. چیزی که زدش حرام شد، زد دیگرش می شود واجب. غیر سبیل المؤمنین که حرام شد، سبیل المؤمنین می شود چی آقا؟ واجب. استدلال درک کردی؟ یک، می‌فرماید و من شاقق الرسول، این حرامه. چرا؟ چون جزا دارد، نصله جهنم. پس بغلش هم حرامه. بغل کدوم؟ غیر سبیل المؤمنین هم حرامه. اگر غیر سبیل المؤمنین حرام شد، زدش می شود واجب. سبیل المؤمنین می شود واجب. چرا؟ لأنهما زدان لا ثالث لهما. هر زدینی که لا ثالث لهما شد، اگر حرکت حرام شد، سکون می شود واجب. اگر سکون و حرام شد، حرکت می شود واجب. چون زدان لا ثالث لهما، غیر سبیل المؤمنین حرامه، پس سبیل المؤمنین می شود واجب. اگر واجب شد، معلوم می شود نجات این است که تابع سبیل المؤمنین باشیم. این همان که میگیم اجماع امت اسلامیه، عرض کنم خودش حقه. تمام استدلالشون اینه. ولی استدلال را من روغنداغش کردم، جدا کردم. اول گفتم یک شرط دارد، یشاقق، حکم آن حرامه به دلیل نصله جهنم، پس بغلش هم که بر آن عطفه، اون هم حرامه چون جزایش نصله است. اگر غیر سبیل المؤمنین حرام شد، چون زدان لا ثالث لهما، سبیل المؤمنین می شود واجب، و پس اگر مؤمنین اتفاق پیدا کردن بر یک حکمی، اون برای ما می شود واجب و متبع. این حاصل استدلال جناب شافعی و شاگردان ایشانه. خب سه تا سر به در بزنیم. یلا هز علیه، بر استدلال مسلط شدی، مسلط بر استدلال شدی. یلا هز علیه، یه آقجوادی داشتیم در قوم، این وقتی که شکسته بندی داشت، دست کسی شکسته بود می بردن، انگوش روی درد بگذاشت، میگفت اینجاست. بخلاف شکسته بنده های دیگر، اونا آزمایش میکردن، میگفتن اینجاست، اینجاست، اینجاست. هر موقع داد طرف بلند میشد میفهمید. اونه تا یه نگاه میکرد میگفت اینجا شکسته. ما هم انگوش روی درد میگذاریم، با یه کلمه تمام این استدلال فرو میریزد. اون کدومه؟ مراد از سبیل المؤمنین چیست؟ غیر سبیل المؤمنین و سبیل المؤمنین. تمام استدلال را ما اینجا حلش میکنیم، غیر سبیل المؤمنین و سبیل المؤمنین. او خیال کرده مراد از سبیل کافر و سبیل مؤمن عقاید و احکامه. خیال کرد که سبیل دو طرف آرا و احکامه. امر آرا و احکام کافر حرامه، آرا و افکار مؤمن واجب. خیال کرد است که مراد از این سبیل آرا در عقاید، احکام در فروع. و حال اینکه اشتباه کرده، سبیل مؤمنین و سبیل کافر نه عقایده و نه احکامه. چیه؟ کافر دو کار میکرد، یک عدو پیغمبر بود، دو جنگ با پیغمبر میکرد، سلاح میخرید، راهزنی میکرد، مسلمان ها را اذیت میکرد. کافر دو کار داشت، یشاقق الرسول، اداوت. دوم، غیر سبیل المؤمنین جنگ، نزاع، کشتار، آزار و اذیت. مؤمن چطور؟ ما عکسیم، ما به جای یشاقق الرسول نحب الرسول، به جای غیر سبیل المؤمنین سبیل المؤمنین. ما جهاد میکنیم علیه اونها و کمک میکنیم پیغمبر را. اصلا این آیه ارتباطی به عقاید و احکام نداره. شما تابلو کنید، یشاقق الرسول چه میکردن؟ دشمن بودن. غیر سبیل المؤمنین بدر و احد و احزاب را علیه پیغمبر ترتیب دادن. ما چطور؟ نقطه مقابل. اونها یشاقق، نحن نحب. سبیل اونها چه بود؟ جنگ علیه پیغمبر بود، ما پیغمبر را کمک میکنیم. آیه در اطراف این دو مسئله سخن میگوید. یا هوش کجا رفتی؟ او خیار کرده که سبیل المؤمنین عقاید و احکام فرعیه هست، اصلا آگر ارتباطی نه به عقاید و نه به احکام نداره. آگر میگد ایها الناس، کفار دو کار میکنن، یک کار قلبی یشاقق الرسول، دو یک کار عملی. چه میکنن؟ جهاد علیه اسلام، سبیلشون اینه، جنگ بعد، جنگ احد، جنگ احزاب را راه انداختن. ما چطور؟ ما عکسیم، ما یشاقق الرسول، نحب الرسول، این کار قلبی. دوم، سبیل المؤمنین کدومه؟ ما این تنصر الله ینصرکم، پیغمبر را کمک بکنیم، جانن، مالن، نفسن و نفیسن. و من یشاقق الرسول، دشمن بداریم. وگه کبه غیر سبیل المؤمنین جنگ علیه پیغمبر کنه. اکسش و من یحب الرسول و ینصر النبی فی حیاته جانا و مالا. چه ارتباطی این به عقاید داره؟ آقا جوادوار چه گفتیم؟ سبیل المؤمن سبیل را معنا کردیم. او خیار کرده که مراد از سبیل عقاید و احکامه و حال اینکه مراد از سبیل جنگ علیه پیغمبر یا کمک کردن پیغمبر. اونها جنگ میکنن، ما پیغمبر اکرم را کمک میکنیم. این آیه را که جناب شافعی میگد من قرآن را از اول تا آخر به این نیت خوندم که دلیلی بر حجیت اجماع پیدا کنم، به همون معنا این آیه بسیار آیه خوب اما ارتباط به عقاید و احکام نداره. سبیل یعنی روش، روش کافر جنگ با پیغمبره، روش مسلمانان کمک به پیغمبره. اون کس که یکب سبیل کافر نسله جهنم، اون کس که یکب سبیل المؤمن پیغمبر را کمک میکند جانن و مالن. البته این عکس ارکر ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم الى آخر. تم مرکلام و حول هذه الآیه. چه اشکال است میفرمایه؟ البته تمام افعال برگرفته از عقاید، ولی آیه درباره عقاید بحث نمی کنه. آیه درباره سبیل روش، روش کافر جنگ، روش مؤمن کمک به پیغمبره. خب ببینید از اول تا آخر گرفتید استدلال او چگونه است، جواب با چگونه. اولا تکرار کنیم، اولا روش اونها در اجماع غیر از روش ماست. ما برای اجماع طریقیت قائلیم، اونها موضوعیت. ثانیاً اونها میگن اجماع در عرض کتاب سنت. ما خواهیم گفت نه، در طول کتاب سنت، حتی به یک معنا طول هم نیست، کاشفه. سه، اونا میگن اجماع در کجاست؟ در اون اشبه چه گفتی؟ منطقت الفرا. این حرف درسته. چهارم میگن اجماع باید یک مدرک کوچکی داشته باشد که اقلن فقیه بران بچسبه، مثل قیاس و استهزا. تا اجماع نیست این زن میگه. اجماع که شد عبارتشون یرتقی، عبارتشون یرتقی الى درجت القطع میشود حکم. بنابراین اجماع در نظر اونها مشرع و حال اینکه از نظر ما کاشه. چند تا آیه دلیل آوردن این آیه هست. این آیه دوتا شرط داره، دوتا جزا دارد. شرط اول چون حرامه، شرط دومم میشود حرام. غیر سبیل المؤمنین میشود حرام. چون زدان لا سال سلحه، غیر سبیل که حرام شد، سبیل المؤمنین میشود واجب. سبیل مؤمنین واجبه، ما باید تبعیت از اجماع کنیم. الجواب یک کلمه، اون کدومه؟ تو تمام اشتباهت این است که سبیل را به معنی آرا و عقاید گرفتی. سبیل در اینجا به معنای روش زندگی کافر. کافر یک کار قلبی دارد، یشاقق، یک کار جوارحی دارد، جنگ با پیغمبر میکنه. اما مؤمن به جای یشاقق یحب، به جای اون که سبیل اونها جنگه، سبیل ما نصرت پیغمبر اکرم جانن و مالن. اصلا این آیه ارتباطی به اجماع نداره. الآیت الثانیه، آیه دوم. آیه دومی که استدلال میکنن در سوره مبارکه بقره است. در همان آیاتی که در باره عدول عرض کردم خدمتون که آیه 143 عرض کردم که در مربوط است به تقدیر قبله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه دومی که استدلال میکنن بر موضوعیت اجماع که موضوعیت داره، خودش شریعت سازه و کذالک. حالا معنی این کذالک چیه؟ باشد مفسرین در معنا کردن این کذالک آرا و عقاید عجیب و غریبی دارن. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسطی هستی، وسط یعنی ممتاز، اوسط القوم یعنی پاکدامن اونها. وسط به معنی نیست که این قالی وسطه، این فرش وسطه. وسط در نظر ما یعنی چیز خوبی نیست، وسط در اصطلاح قرآن یعنی برتر و بالاتر. اوسط القوم، فرض کنید ده نفر، یه نفر ده تا بچه داره، میگن اوسطهم یعنی فاضلترین و ذکیترین اونها. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، تا بر مردم شاهد باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا. و ما جعلنا، میگن ما پیغمبر اکرم خدا در قرآن گفت که ما امت وسطی هستیم، امت ممتاز. امت ممتاز اگر بر یک مسئله اتفاق پیدا کرد باید حجت باشه دیگه، و الا اگر اتفاق پیدا کرد خدا قبول نکنه، این چه امت ممتازی است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، امت ممتاز. معلوم می شود اگر امت بر یک مسئله اتفاق پیدا کردن قول اونها حجت. عرض کنم خدمتون که اینجا همین آقایون اشتباه کردن. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، جعلناکم بر نمی گردد بر همه امت، بلکه بر می گردد بر گروهی از اونها. به چه دلیل؟ البته من به نظر شما خلاف ظاهر میگم. و کذالک جعلناکم، همه یک میلیارد مسلمان را نمیگه، الان یک میلیارد و 250 میلیون مسلمان داریم از ظاهر، همه را نمیگه. و الا اگر همه را بگد لازم میگد شاهد و مشهودن علیه یکی باشه، چون پشترش میگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، تا بر مردم شاهد بشید. اگر واقعا همه مسلمان ها را میگه همه من شاهدیم، پس مشهودن علیه کیه؟ پس معلوم میشود که این همه را نمیگه. بفرد بلندتر بفرد بر امم دیگر؟ نه، بر امت خودمونه. و کذالک جعلناکم، اگر این همه امت را میگه همه امت شاهد، مشهودن علیه کیه؟ هیچ. ناچار یه جمع خاصی را میگد و کذالک جعلناکم امتا وسطا تا لتکونوا شهداء علی الناس. معلوم میشود ناس داریم مشهودن علیه، کم داریم شاهد، و کذالک جعلناکم شاهد داریم به نام کم، مشهودن علیه داریم به نام ناس. خب دیگه گوش من برای شنیدن کلام حق سنگینه، لاجه کردی بعد از درس بفرمایید، دست شما را میبوسیم، لبهای شما را میبوسیم، چشم. بنده معتقدم این کم نمیتواند همان ناس باشد و الا یلزم ان یکون شاهد و مشهود علیه یکی. از امام صادق در اینجا حدیثی هست خیلی زیبا، مرحوم چیز نقل کرده از بحرانی در تفسیر برهان، نور الثقلین نقل کرده، گفته چطور میتوند خدا بگه همه امت اسلامی شاهده، روز قیامت همه امت اسلامی شهادت بدن که این مؤمن است، این کافر است، این نمازگزار است، اون بی نماز، و حال اینکه در میان این امت اسلامی کسانی هستند که شهادت آنها بر یک بسته از سبزی پذیرفته نمیشه. یه افراد پستی در این امت اسلامی هست، شهادت آنها بر یک چیز بی ارزش که حضرت بگه یه بسته سبزی پذیرفته نمیشه. چطور روز قیامت حجاج ابن یوسف شهادت بدهد خدا بپذیره، یزید شهادت بدهد خدا بپذیره، و حال اینکه در همین امت اسلامی افراد بودن فاسق و فاجر، شهادت آنها بر یک بسته پذیرفته نمیشه. ما خدا اینها را میخواد در روز قیامت شاهد قرار بدهد، یکی را ببرد به بهشت، یکی را ببرد به دوزخ. پس همه را نمیگه، جمع خاصی را میگه. از نظر روایات ما این جمع خاص ائمه اهل بیته. از نظر ما سنی ممکنه نپذیرد، بگد نه ائمه اهل بیتم بخشی باش. بالاخره این آیه همه را نمیگه، برخی را میگه، پس ارتباطی به اجماع نداره. همه را نمیگه، چون همه را بگد دو تا اشکال دارد: یک، شاهد و مشهود علیه یکی میشه، ثانیاً در میان امت اسلامی افراد رزل و پز به قدری زیاد است که برای یک بیقیمت ترین شی شهادت اونها پذیرفتنی است تا روز قیامت. یه جمعی را میگد، ما میگیم این جمع اهل بیته، شما بگید این جمع اهل حد و عقل باشه، اما همه امت را نمیگه. اینجا یه سوالی هست، میگن چطور خدا میگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، همه، و حال اینکه شما میگید 12 نفر، حکم را نسبت بدهد به همه، و حال اینکه لبن مال 12 نفره. این جوابش در قرآن هست، گاهی از اوقات خدا حکم مال 2 نفره 3 نفره، ولی به همه نسبت میده. وذکرو، اون آیه میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا، پشترش بخونید، اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا. همه بنی اسرائیل ملک بودن، ملک چند نفر؟ داوود است و سلیمان است و امثال اینا. باز میگه و جعلکم، همه تون را ملوک قرار دادیم، و حال اینکه همه را قرار نداده 2 نفر 3 نفر، این از این قبیله. مانع ندارد بگد و کذالک جعلناکم امتا وسطا، نسبت به همه بدهد، و حال اینکه در واقع مال همه نیست، مال یه جمع خاصی است معصوم، کما اینکه در اون آیه چنینه: اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا شاهد و جعلکم ملوکن، همه تان را شاه کردیم، و حال اینکه همه شون که شاه نبودن، 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر. آخرین جوابی که ما میدیم، میگیم این وسط به اون معنی نیست که شما میگید، یعنی برتر. نه، وسط بین الغلو، عرض کردم خدمتتون که بین غلو و بین مقابل غلو چیه؟ بین الغلو و الانحطاط. نمانند یهود هستیم که انبیا را می کشتن و نمانند مسیحی هستیم که انبیا را خدا کردن. ما در وسطیم بین افراط و تفریط. و کذالک جعلناکم وسطا، نه که حلوا چرا کباب، نه، و کذالک جعلناکم وسطا بین یهودیت و مسیحیت. یهود انبیا را میکشه، مسیحیت انبیا را خدا میکنه، شما بین افراط و